ساعت 10 شب در تهران. اینجا رادیو فرداست. سلام به شما در آخرین ساعت‌های هفتم اردیبهشت ماه در اواخر پنجشنبه شب. به شما در هر جایی از ایران که صدای ما رو میشنوید و حتی خارج از ایران در هر ساعتی از شبانه روز که با رادیو فردا همراه شدید. به مجله شبانگاهی رادیو فردا گوش میکنید که درست بعد از فردا هنگ شروع میشه. تا نیم ساعت آینده این برنامه زنده رو میشنوید که همکارانم توی بخش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی برای شما چندین گزارش و گفتگو و خبر تهیه کردن. اگه باشید تا آخر برنامه امشب شما رو به مصر میبریم تا درباره نامزدهای تایید صلاحیت شده ی انتخابات ریاست جمهوری این کشور بشنوید. از بازی پرسپولیس و تراکتورسازی و سپاهان و شاهین هم میشنوید و سری میزنیم به زندانیان سیاسی در ایران. همراه ما بمونید تا بعد از اخبار بیشتر توضیح بدم همکارانم چی تهیه کردم برای امشب شما. حسین قویمی تو استودیو، سلام بر شما، شبتون بخیر.
با درود فراوان خدمت شما و شنوندگان گرامی.
خبرها و مشروع خبرها رو با حسین قویمی میشنویم.
هر شود که در حالی که خبرگزاری دولتی سوریه سانا شمار قربانیان انفجار بمب در شهر هما در غرب این کشور را دست کم 16 کشته اعلام کرده، مخالفان میگویند این انفجار بیش از 70 کشته بر جای گذاشته است. خبرگزاری دولتی سوریه انفجار روز چهارشنبه را به مخالفان حکومت بشار اسد نسبت داده است، اما یکی از گروه‌های مخالف با اشاره به گفته‌های شاهدان عینی که علت انفجار را گلوله توپ شلیک شده از سوی نیروهای دولتی دانستند، از ناظران سازمان ملل خواست تا درباره این انفجار تحقیق شود. یک سناتور جمهوری‌خواه آمریکایی میگوید امکان دارد برای بازداشتن ایران از پیشبرد برنامه اتمی خود به حمله نظامی یک جانبه آمریکا نیاز باشد. مارکو روبیو سناتوری است که پیش بینی می شود در صورت پیروزی میت رامنی در انتخابات ریاست جمهوری آمریکا معاونت وی را بر عهده بگیرد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، مارکو روبیو سناتور 40 ساله از فلوریدا روز چهارشنبه در سخنانی با اشاره به ایران گفت آمریکا در گذشته نیز یک جانبه عمل کرده و در آینده نیز در صورت نیاز باید به اقدام یک جانبه روی بیاورد. وی که در مؤسسه تحقیقاتی بروکینگز در واشنگتن سخنرانی می‌کرد تأکید کرد مقامات آمریکایی باید با همراهی سازمان ملل و دیگر گروه‌های بین‌المللی جمهوری اسلامی را مهار کنند. در خبری دیگر، چند روز پس از آن که نخست وزیر اسرائیل تهدید ایران هسته‌ای را با هولوکاست مقایسه کرد، رئیس جمهوری این کشور چنین مقایسه‌ای را نادرست خواند. شیمون پرز رئیس جمهوری اسرائیل روز پنجشنبه گفت در زمان هیتلر جهان در خواب بود. آن واقعه امروز نمیتواند اتفاق بیفتد. جهان بیدار شده است. آقای پرز همچنین نسبت به اثرگذاری تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران ابراز اطمینان کرد. در خبری دیگر، محمود رضا سجادی سفیر ایران در روسیه با اشاره به احتمال پذیرش پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از سوی ایران اعلام کرد که تهران طرح روسیه برای حل مناقشه هسته‌ای را مطالعه می‌کند. به گزارش خبرگزاری بلومبرگ، سفیر ایران در مسکو در گفتگویی در محل سفارت ایران گفت ایران امکان دارد پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای را بپذیرد، معاهده‌ای که امکان بازرسی‌های جامع‌تر از تأسیسات هسته‌ای ایران را برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فراهم می‌کند. خانم آزاده،
متشکرم. حسین قویمی بود. خبرها رو شنیدید توی مجله شبانگاهی ما و ادامه بدیم مجله رو با بخش تحلیلی و گزارش‌ها و گفتگوهایی که برای شما تهیه شده. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل دستیابی ایران به بمب اتمی رو بعید دونست.
در اسرائیل آزادی بیان هست، گرچه رئیس ستاد کل ارتش فردیست که باید همیشه سخنانی رو که جنبه سیاسی داره با دولت هماهنگ بکنه.
طرح روسیه برای حل مناقشه هسته‌ای ایران و بحث‌های تازه در آستانه نشست خرداد ماه در بغداد. همراه ما بمونید تا بیشتر بشنوید از رادیو فردا توی 25 دقیقه که از برنامه امشبمون باقی مونده. 5 دقیقه شب در تهران هست و این بخش رو شروع می‌کنیم با مصر که کمیسیون انتخابات این کشور فهرست نهایی نامزدهای تایید صلاحیت شده انتخابات ریاست جمهوری این کشور رو اعلام کرده. این کمیسیون در ساعت‌های پایانی مهلت اعلام اسم کاندیداها، صلاحیت احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوره حسنی مبارک رو هم تایید کرده. گزارش مینا بهرام‌مصر رو بشنویم درباره آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری مصر.
13 نفر در فهرست نهایی نامزدهای تایید صلاحیت شده کمیسیون انتخابات مصر هستند که در اولین انتخابات ریاست جمهوری این کشور پس از سقوط حکومت حسنی مبارک رقابت خواهند کرد. انتخابات در روزهای 23 و 24 ماه مه کمتر از یک ماه دیگر برگزار می شود. در صورت لزوم دور دوم انتخابات در ماه ژوئن خرداد ماه برگزار خواهد شد. محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین، عبدالمنعم عبدالفتوح دبیر جامعه پزشکان عرب و عضو سابق هیئت سیاسی اخوان المسلمین، عمرو موسی دبیر کل سابق اتحادیه عرب و وزیر خارجه پیشین، احمد شفیق وزیر سابق سازمان هواپیمایی کشوری و آخرین نخست وزیر دوره حسنی مبارک برای مدت 57 روز نامزدهای اصلی به شمار می‌روند. کمیسیون انتخاباتی روز چهارشنبه صلاحیت احمد شفیق را رد کرده بود. رد صلاحیت او بر پایه مصوبه پارلمان که یک روز قبل به تایید شورای عالی نظامی حاکم رسیده بود و افرادی را که در 10 سال آخر حکومت حسنی مبارک دارای سمت ارشد در حکومت بودند از نامزد شدن در انتخابات محروم می‌کرد صورت گرفته بود. اما پس از تقاضای تجدید نظر او ساعتی پیش از اعلام فهرست نهایی کمیسیون بار دیگر صلاحیت او را تایید کرد. آقای شفیق اعتراض کرده بود که این مصوبه پس از نامزد شدن او تصویب شده است. این مصوبه اکنون برای بررسی به دادگاه عالی قانون اساسی مصر ارجاع شده است. ابتدا 23 نفر رسما کاندید شده بودند که کمیسیون انتخابات حدود 2 هفته پیش صلاحیت 10 تن را رد کرد که سرشناس‌ترین آنها عمر سلیمان، معاون حسنی مبارک و رئیس سازمان امنیت او، خیرات الشاطر نامزد اصلی اخوان المسلمین و حازم ابو اسماعیل نامزد سلفی ها بود. مطابق قانون انتخابات مصر، والدین نامزدها باید مصری باشند، داشتن تابعیت دوگانه و همسر خارجی نیز کاندیداها را از شرکت در انتخابات محروم می‌کند و یکی دیگر از شرایط نامزد شدن جلب حمایت 30 نماینده پارلمان یا جمع‌آوری 30,000 امضا است. عمر سلیمان به دلیل داشتن مقام ارشد در حکومت حسنی مبارک، خیرات الشاطر به علت روشن نبودن تکلیف پرونده محکومیت زندانش در دوران مبارک به اتهام عضویت در شاخه نظامی اخوان المسلمین و حازم ابو اسماعیل نامزد سلفی ها به خاطر تابعیت آمریکایی مصری مادرش رد صلاحیت شدند. روز پنجشنبه هیئتی از علمای بنیادگرای مصر حمایت خود را از محمد مرسی کاندیدای اخوان المسلمین اعلام کرد که با رقابت جدی عبدالمنعم عبدالفتوح نامزد اسلامگرای دیگر روبروست. اخوان المسلمین از آن بیم دارد که وجود 2 نامزد اسلامگرا باعث تقسیم آرا و تضعیف موقعیت کاندیدای آنها و تقویت عمرو موسی و احمد شفیق شود.
گزارش مینا بهرام‌مصر رو شنیدید درباره آخرین تحولات انتخابات ریاست جمهوری مصر.
این مجله شبانگاهی رادیو فرداست.
و قبل از اینکه بریم سراغ بخش بعدی و گزارش و گفتگوی بعدی رو بشنوید بگم که اگر دارید مجله شبانگاهی رو روی موج متوسط میشنوید به شکل روزانه و معمول، میتونید روی موج کوتاه هم همین لحظه صدای ما رو بشنوید. شاید روی این موج و با این فرکانس هایی که الان براتون اعلام میکنم صدای رادیو فردا رو شفافتر و بهتر بشنوید. موج کوتاه 49 متر و 41 متر. روی موج کوتاه 49 متر میتونید روی 5830 کیلوهرتز مجله شبانگاهی رادیو فردا رو پیدا کنید و روی 41 متر میتونید روی 7585 کیلوهرتز صدای ما رو راحت‌تر و شفاف‌تر بشنوید. اینو به این دلیل گفتم که چند اس ام اس به دستمون رسیده و همینطور ایمیل که توی بعضی از شهرها و استان‌ها صدای رادیو فردا روی موج متوسط خوب شنیده نمیشه. رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل در اظهار نظر تازه‌ای گفته که فکر نمی‌کنه ایران سرانجام به سوی تولید بمب اتم پیش بره. و البته این در حالی هست که نخست وزیر و وزیر دفاع اسرائیل همیشه تاکید داشتن که هدف ایران از فعالیت‌های هسته‌ای دستیابی به بمب اتمی هست. از علیرضا کرمانی بیشتر می‌شنویم.
فکر نمی‌کنم رهبری ایران بخواهد از این جلوتر برود و برای تولید بمب اتمی قدم آخر را بردارد. فشارهای جهانی دارد اثر می‌کند. دستگاه رهبری ایران از افراد عاقل و منطقی تشکیل شده. اینها را ژنرال بنی گانتس، رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل میگوید. در مصاحبه‌ای با روزنامه هارتس چاپ تل‌آویو و به مناسبت 64مین سالگرد استقلال اسرائیل، روزنامه هارتس لحن ژنرال گانتس را متفاوت از آن چیزی می‌خواند که این روزنامه آن را ادبیات نمایشی بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل توصیف می‌کند. مناشه امیر، تحلیلگر سیاسی در تل‌آویو اسرائیل، می‌گوید بهتر بود این فرمانده نظامی مواضع سیاسیش را با دولت و نخست وزیر اسرائیل هماهنگ می‌کرد.
اون چرا که ژنرال بنی گانتس گفت، هرچی که آقای نتانیاهو و اهود باراک گفتن در مدت این چند سال اخیر همه رو ریسید و پاره کرد. در اسرائیل آزادی بیان هست، گرچه رئیس ستاد کل ارتش فرضی است که باید همیشه سخنانی رو که جنبه سیاسی داره با دولت هماهنگ کنه، ولی من احساس میکنم که در اینجا هماهنگ نشده بود.
بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هفته پیش در مصاحبه با شبکه CNN گفته بود رفتار ایران غیر منطقی است و رهبران جمهوری اسلامی ایران بین ایدئولوژی و حتی بقای خودشان ایدئولوژی را ترجیح می‌دهند. مئیر جاودانفر، پژوهشگر مسائل اسرائیل و خاورمیانه، برخی نکات را هم جالب توجه می‌داند.
این کاملا این تضاد بسیار بزرگی داره. من مغایر هستش با اظهارات آقای بنیامین نتانیاهو که در 18 آوریل گفتن که نه، ایران میخواد و در حال ساختن بمب اتم هستش. یک نکته دیگه مصاحبه ایشون که جالب بود با روزنامه هارتس بود که ایشون گفتن که رهبران ایران طرز فکرشون بسیار منطقی هستش و این دوباره خیلی فرق میکنه و ضد عقیده های بنیامین نتانیاهو هستش.
اواسط اسفند ماه باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در سخنرانیش در همایش ایپک یا لابی قدرتمند دوستدار اسرائیل در آمریکا، ضمن اعلام حمایت همه جانبه از اسرائیل، به این هم اشاره کرد که سازمانهای اطلاعاتی آمریکا و اسرائیل بر این باورند ایران هنوز تصمیم به ساخت بمب اتمی نگرفته. منوشه امیر میگوید حرفهای این مقام نظامی یا برخی مقامهای امنیتی اسرائیل بر پایه واقعیتهای موجود نیست.
من نگران این هستم که مسئولان نظامی و اطلاعاتی تا حدودی تحت تاثیر اطلاعاتی قرار گرفتن که از ایالات متحده به دستشون رسیده، به خاطر اینکه از نظر من گفتن این حرف که حکومت ایران هنوز نگرفته که بمب رو بسازه یا نسازه یک امر کاملا تئوریک است.
اما مئیر جاودانفر دیدگاه دیگری دارد و میگوید کسانی چون رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل یا رئیس سازمان جاسوسی موساد بر پایه اطلاعات واقعی حرف میزنند و نه چون سیاستمداران از روی منافع سیاسی و حزبی.
چیزی که جالب هستش دیدگاه آقای بنی گانتس با دیدگاه آقای مئیر فاردو رئیس کمونی سازمان اطلاعاتی موساد هم به حدی انطباق داره. نشون میده که در دستگاه امنیتی و نظامی اسرائیل طرز فکرشون با دولت اسرائیل فرق میکنه. هیچ کسی در اسرائیل نمیخواد که حکومت آقای خامنه‌ای متوسل به بمب اتم بشه، ولی در یک احساسی در اسرائیل وجود میاد که سیاستمداران دارن از تهدید ایران، تهدیدی که نمیشه بهش بی‌اعتنایی کرد، ولی در این حال دارن استفاده سیاسی میکنن از این تهدید. میشه فرض کرد که در اسرائیل مقام‌های نظامی با اظهارات اخیرشون میخوان این تهدید ایرانی رو به یک سطح منطقی برگردونن.
ژنرال بنی گانتس، رئیس ستاد مشترک ارتش اسرائیل، البته در مصاحبهش این را هم گفته اگر رهبران ایران تصمیم نهاییشان تولید بمب اتمی باشد، یقیناً اشتباهی حیاتی مرتکب میشوند.
گزارش علیرضا کرمانی رو شنیدید در مورد تازه ترین اظهارات رئیس ستاد کل ارتش اسرائیل که گفته فکر نمی کنه ایران به سمت تولید بمب اتم پیش بره. همین الان این مطلب توی صفحه فیسبوک ما هست و من براتون میتونم چند تا از نظراتی که روی این مطلب گذاشته شده براتون بخونم. حسن نوشته امیدوار هست که دولت اسرائیل از مواضع تندرو خودش کمی کاهش بده تا صلح بین دو کشور برقرار بشه و گفته که اسرائیل باید بدونه که به خاطر ایرانی هایی که تو اسرائیل هستند ایرانی ها کوتاه میان و دولت و ملت ایران خواهان صلح در جهان هستند. مریم هم در مورد همین موضوع نوشته اگر تاسیسات اتمی بمبارون بشه در واقع اسرائیل که داره از خودش دفاع میکنه، وگرنه اسرائیل اگه احمدی نژاد تهدید به نابودیش نمیکرد کاری به ایران نداشت. شما هم برید توی صفحه فیسبوک رادیو فردا و نظر خودتون رو در مورد همین موضوع برای ما بگذارید.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
معاون وزیر امور خارجه روسیه از علاقمندی ایران و غرب به طرح گام به گام پیشنهادی خودش برای حل مناقشه هسته‌ای ایران خبر داده. از یه طرف دیگه هم سفیر جمهوری اسلامی در مسکو پذیرش پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای از سوی ایران رو بعید ندونسته. بریم از آنا رایسکایا بیشتر بشنویم.
سرگی ریبکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه، به رویترز گفت طی مذاکرات استانبول طرح گام به گام روسیه مورد بررسی قرار گرفت و به استقبال طرفین روبرو شد. بر اساس این طرح، ایران به هر اقدامی که در راستای رفع ابهامات جامعه جهانی پیرامون برنامه هسته‌ایش انجام دهد، با کاهش فشار و تحریم‌ها روبرو خواهد شد. همچنین در فوریه گذشته مسکو این پیشنهاد را مطرح کرد که تهران در گام نخست غنی‌سازی را متوقف کند و تعداد سنتریفیوژهایش را افزایش ندهد و در مقابل کشورهای غربی تحریم‌های جدید علیه این کشور اعمال نکنند. ریبکوف که مذاکره کننده ارشد روسیه در گروه پنج بالاوی یک است، در این حال گفت که پیشنهادهای دیگری نیز در دست بررسی است و برای دستیابی به یک موضع واحد در گروه پنج بالاوی یک رایزنی می کنیم. سرگی سرگیچف، کارشناس انستیتوی خبر میانه در مسکو، می گوید
سکرک با احمدی نژاد می گوارد تو سونی تم یز دپاس والوت بنزین پروچو.
احمدی نژاد هر چقدر تکرار کند که ایران ذخایر ارز و بنزین و غیره دارد و می تواند دو سال در تحریم نفت و گاز به سر ببرد، حرف های وی گزافه‌گویی است. اوضاع اقتصادی ایران به شدت آشفته است. از سوی دیگر کشورهای غربی نگرانند که فشار تحریم‌ها کافی نباشد و کار به گام بعدی یعنی درگیری نظامی منجر شود. در چنین شرایطی بهترین فرصت را برای مذاکره ثمربخش داریم، اما این یخ بسیار نازک است و هم ایران و هم غرب باید خیلی آهسته بر آن قدم بردارند. اگر دور آتی مذاکرات نتیجه ندهد، گزینه‌ای جز جنگ نخواهد ماند. اما امیدوارم که طرفین پیش از مصالحه کنند.
چهارشنبه محمود رضا سجدی، سفیر ایران در روسیه، گفت که تهران طرح گام به گام روسیه را در دست بررسی دارد. او افزود ما باید ببینیم این طرح بر چه اساسی تنظیم شده است. وی همچنین از احتمال پذیرش پروتکل الحاقی معاهده منع گسترش سلاح‌های هسته‌ای توسط ایران خبر داد. در صورت پذیرش این پروتکل، امکان بازرسی‌های جامع‌تری از تأسیسات هسته‌ای ایران برای بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی فراهم خواهد شد. گیورگی میرسکی، کارشناس ارشد انستیتو اقتصاد جهانی و روابط بین‌المللی آکادمی علوم روسیه، میگوید
их поджимают очень крепко санкции вот эти западные, они начинают работать очень крепко.
این نتیجه تحریم‌های غرب است که به شدت بر ایران اثر گذاشته و همچنین نتیجه تحولات داخلی که موقعیت رهبر ایران را تقویت کرده. اما باید زمانی درباره تغییر موضع ایران صحبت کنیم که این کشور نه تنها مذاکرات سازنده با میانجیگران بین‌المللی انجام می‌دهد، بلکه به نتایج این مذاکرات نیز پایبند است. به نظرم ایران وقت کشی می کند، زیرا در پی فراهم کردن امکانات ساخت بمب اتم است. نمی دانم این بمب اتم را خواهد ساخت یا خیر، اما طرح این مسئله سیاستی بسیار موفقیت آمیز برای مخاطبان داخلی است که از ابرقدرت بودن ایران خوششان می آید.
در واکنش به اظهارات سفیر ایران در مسکو، ویکتوریا نولند، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا، گفت او در مذاکرات بین المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران نقش محوری ندارد و آنچه اهمیت دارد گفتار و کردار ایران بر سر میز مذاکره است. روسیه هنوز به اظهارات سفیر ایران واکنش نشان نداده است. آنا رایسکایا، رادیو فردا.
اولین زمزمه‌های احتمال حمله نظامی به سوریه، متحد نزدیک ایران در منطقه به گوش می‌رسه. با تهدید وزیر خارجه فرانسه که در صورت شکست طرح صلح باید استفاده از گزینه نظامی در نظر گرفته بشه. حمله نظامی آری یا نه؟ این جمعه 6 عصر تهران یک ساعت در برنامه ساعت ششم وقت داریم تا درباره همین مسئله به بحث بنشینیم. نظرتون رو ایمیل کنید به عدد 6@radiofarda.com
یا اینکه اسمس بزنید به این شماره پیامکگیر رادیو فردا 2020-603-87-41-50 و بگید که میخواید توی برنامه ساعت ششم شرکت کنید و توی این برنامه زنده حضور داشته باشید. اما بریم سراغ زندانیان سیاسی با برنامه ملاقات با آرش حسنیا که هر شب این موقع به دیدار یکی از زندانیان سیاسی عقیدتی در ایران میره.
سازمان ملل متحد ایران را یکی از ناقضان اصلی حقوق بشر در جهان معرفی می کند. این سازمان تعداد پرشمار زندانیان سیاسی عقیدتی را یکی از نشانه های این اتهام برمی شمارد، اتهامی که مسئولان جمهوری اسلامی آن را همواره رد می کند.
در ایران کسی به خاطر اظهار نظر زندان نیست.
در هر بخش از این رشته برنامه به ملاقات یکی از این زندانیان سیاسی عقیدتی می رویم.
ملاقات.
آخرین روزهای شهریور ماه سال 90 بود که سایت‌های خبری پر شدند از خبر آزادیش، با این وصف که قرار منع تعقیب برایش صادر شده. اسناد و مدارک زندان همه درست بودند و آزادی مستند. چند روزی نگذشته بود که دوباره احضار شد، این بار تلفنی. مسئولان قضایی در توضیح گفتند اشتباهی شده است. قرار نبوده که این عضو ارشد سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی آزاد شود. فیض‌الله عرب سرخی به بند 350 زندان اوین بازگشت تا محکومیت 6 سال حبس خود را بکشد. 6 سال حبس به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام. معاون وزیر بازرگانی در دولت محمد خاتمی در تیر ماه سال 88 با یورش نیروهای امنیتی و اطلاعاتی به منزلش بازداشت شد. بیش از یک ماه و نیم را در سلول‌های انفرادی و بندهای امنیتی زندان اوین گذراند. می‌گویند بازجویی‌های اولیه او با ضرب و شتم همراه بوده، به طوری که در پی یکی از این بازجویی‌ها کارش به بیمارستان کشیده است. فیض‌الله عرب سرخی در ماه‌های نخست بازداشت برای اعتراف علیه میرحسین موسوی، نامزد معترض انتخابات ریاست جمهوری، تحت فشار بود، اما تن به اعتراف نداد. عرب سرخی از جمله زندانیان سیاسی عقیدتی پس از انتخابات و وقایع پس از آن بود که در دادگاه جمعی این بازداشت شدگان که از تلویزیون جمهوری اسلامی پخش می‌شد به دادگاه آورده شد، اما در این دادگاه لب به سخن نگشود. عرب سرخی در یکی از نخستین ملاقات‌هایش با خانواده تصریح کرده بود که پای اعتقاداتش هست و تا آخر هم پای آن می‌ایستد. از انقلابیون سال 57 است که در سالهای 54 و 55 مدتی را به دلیل فعالیت‌های انقلابیش در زندان گذراند. او در زندان با دیگر بنیانگذاران گروه امت واحده آشنا شد و از این طریق به حلقه نخستین شکلگیری سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی پیوست. فیض‌الله عرب سرخی پس از پیروزی انقلاب اسلامی مسئولیت‌های گوناگونی را تجربه کرده است. از رایزن فرهنگی سفارت جمهوری اسلامی در آنکارا تا مدیریت در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی. او در 2 سال گذشته که به عنوان زندانی سیاسی عقیدتی روزگار می‌گذرانده، پای نامه‌ها و بیانیه‌های سیاسی و حقوق بشری بسیاری را امضا کرده است. عرب سرخی از جمله 11 زندانی بند 350 زندان اوین است که در خرداد ماه سال 89 در اعتراض به بی‌توجهی زندانبانان به وضعیت هدا صابر، فعال سیاسی ملی مذهبی که منجر به مرگ او شد، اعتصاب قضا کردند. اعتصاب قضای آن زندانیان که به درازا کشید، مریم شربتدار قدس، همسر عرب سرخی، با نوشتن نامه از او خواست تا به اعتصاب قضایش ادامه دهد و بگذارد تمام دنیا بدانند اینجا کجاست.
ملاقات رو شنیدید با آرش حسنیا، اما باز هم ما در مورد زندانیان سیاسی برنامه داریم هر هفته سه شنبه ها.
انسان با حواسش زنده است که با دنیا ارتباط میگیره، چشم، گوش، لامس و غیره.
اونجا هیچ کدوم از اینا نیستش.
گوش شما مرده است. سکوت کامل.
دیوارها به آدم فشار میاره.
چشم شما مرده است برای که هیچ چیزی جز چهار تا دیوار سفید نمیبینی.
یک ثانیه اونجا یک روز به حساب میاد، یک روزش یک هفته است، یک هفته است یک ماه، یک ماهش یک سال.
مثل اینکه شما رو دار زدن، شما در هوا معلقید، اما خفه نمیشین و نمیمیرید و تموم نمیشه.
انفرادی داستان زندانیان سیاسی است در چهار دیواری های تنگ. هر سه شنبه ساعت 18 با مستند انفرادی همراه رادیو فردا باشید.
این سه شنبه قسمت دوم این برنامه پخش شد و اگر نشنیدید جمعه صبح ساعت 9 به وقت ایران میتونید تکرار این برنامه رو بشنوید، یا اگر میخواهید زودتر هم بشنوید سری بزنید به وبسایت ما یا صفحه فیسبوک رادیو فردا، اونجا میتونید لینک این برنامه رو پیدا کنید و برنامه رو گوش کنید. اما دیگه بریم سراغ ورزش و فوتبال، اون هم به خاطر شروع اولین روز از هفته 32 لیگ برتر فوتبال ایران. امروز تیم‌های صدر جدولی مقابل رقبای خودشون پیروز شدند و ما می‌خوایم بریم سراغ دو تیم، که در واقع چهار تیم و دو بازی که همین امروز انجام شد. فریدبرز غریب همکار ورزشی رادیو فردا روی خط تلفن ما. سلام بر شما آقای غریب.
سلام، شبتون بخیر.
از شکست پرسپولیس شروع کنیم آقای غریب. هفته گذشته پرسپولیس به سایپا باخت، امروز هم به تراکتور سازی. پرسپولیس تو چه وضعیتیه؟
بله، تو دو تا بازی دو تا چهار تا خورده. اجازه بدین خانم اسدی اول قضیه رو از کمی بالاتر من بهش بپردازم تو با این وقت کمی که در اختیارمون هست. من فکر می‌کنم آقای سردار رویانیان مدیر انتصابی و دولتی پرسپولیس که به گفته خودش در فوتبال تخصصی نداره، بیشتر از اون چیزی که به فکر باید باشه حفظ شأن و منزلت و جایگاه این تیم و هواداران این تیم، بیشتر به فکر شعاره. تو چند تا بازی از جمله بازی‌های داخلی امروز دیدیم باز رو پیراهن پرسپولیسیا شعار نوشته شده بود، شعار مذهبی که طبق قوانین فیفا و AFC هر گونه شعار سیاسی و مذهبی ممنوعه و اینها نمیتونن توی جام باشگاه‌های آسیا که این هفته روبرو الهلال عربستان بازی دارن از این کار بکنن، که به نظر من این یک نوع عوام فریبیه که مردم هوادار پرسپولیس واقعا از این دوتا باخت شوکه شدن. پرسپولیس در لیگ برتر و لیگ قهرمانان دوتا چهره متفاوت داره. حالا دلیلش اگه بخوایم دلایل فنیشو بگیم که در لیگ برتر به خاطر اینکه نمیتونه از چند تا بازیکنی که در لیگ قهرمانان استفاده میکنه بی انگیزه بودن، اما در لیگ قهرمانان چون صدر جدولن و تنها جایگاهیه که میتونن دل هوادارا رو به دست بیارن، که باز هم من شک دارم اگر به همین روند ادامه بده این تیم، به نظر من این دلیل نمیشه بی انگیزه بودن بازیکنا که انقدر بی تفاوت باشن در میدون و طرفداران فراوون خودشونو آزرده خاطر بکنن. همونجوری که شما اشاره کردی هفته گذشته 4-2 به سایپا باختن، امروز هم در تبریز 4-1 در مقابل تیم تراکتور سازی تسلیم شدن و واقعا نیمه دوم رو اگر هوادارا متوجه شده باشن پرسپولیسیا واقعا ضعیف بازی کردن و من فکر میکنم که بازیکنها به یک نوعی کمکاری کردن.
ولی غیر از این بازی که در واقع پرسپولیس 1-4 در مقابل تراکتور سازی باخت، سپاهان هم توی وقت اضافه تونست دوتا گل به شاهین بوشهر بزنه. در مورد اینم برامون یه توضیح کوتاهی بدید.
بله، به نظر من سپاهان هم این فصل هم فصل گذشته فوتبال زیبایی رو به نمایش گذاشته. تو این چند فصل اخیر سپاهانی ها همونجوری که باز شما اشاره کردید تا دقیقه 90 بدون گل بودن در مقابل شاهین بوشهر، دو تا گل تونستن تو 10 دقیقه وقت اضافه که به دلایلی داور وقت اضافه گرفته بود، دروازه‌بان تیم شاهین مجروح شده بود و مصدوم شده بود. به هر حال سپاهانی ها 2-0 بردند و در صدر جدولشون حفظ کردن جایگاهشون، و شاهینی هم با این 32 امتیازی که از قبل ذخیره داشتن در لبه تیغ قرار دارن با 32 امتیاز همراه با شهرداری تبریز که 32 امتیازیه و جایگاهش در خطره.
و یه دقیقه وقت داریم آقای غریب، برامون از جدول بازی ها بگید و بازی های فردا.
بله، ادامه هفته 32 فردا به انجام میشه که من اگر مهمترین بازی ها رو بخوام بهش اشاره بکنم، بازی استقلال هست با شهرداری تبریز. شهرداری تبریز باید برای بقا به جنگ و استقلالی ها باید برای رسیدن به تیم سپاهان و تراکتور سازی. یه بازی بسیار بسیار مهمیه. نفت آبادان جدال نفتی داره با نفت تهران در آبادان، راهن و فولاد با هم دارن، مس کرمان و مس سرچشمه دوئل خونگی دارن، فجر سپاسی شیراز میزبان ذوب‌آهن، سایپا میزبان ملوانه و داماش گیلان با سبای قم مسابقه میده. در جدول سپاهانی ها با 65 امتیاز اولن، تراکتور سازی 3 امتیاز پایین‌تر دومه و الان استقلال با یه بازی کمتر 59 امتیاز داره. فردا اگه ببره به خاطر تفاضل گل با تراکتور سازی 62 امتیازی میشه و روی تفاضل گل باید حساب بکنن جدول رو. و آخرین تیم هم که سقوط کرده تیم رده 18 هم مثل سرچشمه است که تا حالا سقوطش مسلم شده.
مرسی فریبرز غریب بود همکار ورزشی ما در مورد بازی های امروز شنیدید. تا برنامه های